بر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هدیه ارزشمند رهبر معظم انقلاب اسلامی رو به حسین گلستانی از اعضای تیم والیبال نشسته در بازی‌های پارالمپیک 2024 اهدا کرد. سرخابی‌های پایتخت فردا شب در هفته پنجم لیگ نخبگان به مساف حریفشون خواهند رفت.
لیگ نخبگان به هفته پنجم رسید. این هفته استقلال میزبان پاختاکور ازبکستان و پرسپولیس میهمان الریان قطر. استقلالی‌ها در حالی به مصاف نماینده ازبکستان میرن که روزهای خوبی رو سپری نمی کنن. سید هادی طباطبایی پیشکسوت استقلال:
شرایطی که استقلال داره فشار بسیار زیادی روی بازیکن‌ها تحمیل میشه. ما خیلی از بازیکن‌های با تجربه رو دیدیم که نتونستن این فشار رو تحمل بکنن. حالا جوونا که شرایط خاص خودشون دارن.
هرچند موسیمانه اولین بردش رو به استقلال به دست آورد، اما هنوز این تیم با مشکلاتی دست به گریبانه. مهدی پاشازاده پیشکسوت استقلال:
انقدر مربی شجاعی که نق نمیزنه و با همین جوونا میاد میبره. مشکلات استقلال همچنان پا برجاست.
محمد نوری پیشکسوت استقلال:
ما الان بازیکنایی که میخوان پخته باشه بتونن بازی درارن برای استقلال.
پرسپولیس شرایط متفاوتی در لیگ برتر و لیگ نخبگان داره. علی پروین پیشکسوت پرسپولیس:
بچه‌ها به نظر من هنوز تو این بازی‌های آسیایی خودشون رو نتونستن نشون بدن، یعنی هیچ کدومشون در اندازه خودشون نبوده.
سرخپوشان در لیگ برتر نتایج خوبی گرفتند، اما هنوز در لیگ نخبگان پیروز نشدند. حمید استیلی پیشکسوت پرسپولیس:
تو بازی‌های نخبگان آسیا کمتر موقعیت گیر میاد، باید بتونیم موقعیتمون استفاده کنیم.
جواد منافی پیشکسوت پرسپولیس:
توپمون تبدیل به گل نشده، ولی خب از اون ور خیلی راحت گل خوردیم.
گاریدو هم بارها به علت مصونیت یا دلایل فنی دست به تغییر در ترکیب تیمش زده. حمید استیلی پیشکسوت پرسپولیس:
آسیب دیدگی بازیکن‌های تاثیرگذارم، اینا هم یه مقدار دردسرساز شده.
پایان رفعت پیشکسوت پرسپولیس:
الریان رو با پلیس عراق ما بتونیم ببریم، خیلی امیدوار میشیم برای سوت.
استقلال از ساعت 19:30 دقیقه در دبی از پاختاکور میزبانی میکنه و پرسپولیس از ساعت 21:30 دقیقه در دوحه میهمان الریان قطره. در جدول 12 تیمی لیگ نخبگان منطقه غرب آسیا تا پیش از شروع بازی‌های هفته پنجم، تیم‌های استقلال با 3 و پرسپولیس با 2 امتیاز به ترتیب در رتبه‌های 8 و 9 قرار دارند. حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
حسین هارون حسن، بازیکن تیم فوتبال جوانان تضامن لبنان، حین امدادرسانی به مردم لبنان با گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. تیم‌های فولاد، ملوان، زوباهن، نساجی و پالایش نفت بندرعباس با شکست حریفانشون راهی مرحله 1/8 نهایی جام حذفی شدند. در مرحله 1/16 نهایی جام حذفی ایران، نساجی 1-0 مثل شهر بابک رو کنار زد. ملوان در ضربات پنالتی 4-3 و در مجموع 6-5 چادر ملو رو حذف کرد. زوباهن با 1 گل هوادار رو برد. پالایش نفت بندرعباس 2-0 بر تهران یاسا غلبه کرد و فولاد خوزستان در ضربات پنالتی 4-3 و در مجموع 5-4 بر فولاد هرمزگان فائق اومد. فردا شهرداری نوشهر با شهرداری آستارا مسابقه میدند و استقلال هم 21 آذر میزبان مس کرمان خواهد بود. 14th جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی، گزارشی از حامد شیرزاد.
ارسال بیش از 700 اثر به جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی نشان از استقبال علاقمندان هنر هفتم به این جشنواره است. عبدالحمید احمدی، رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره:
جشنواره جهانی فیلم‌های ورزشی این فرصت رو برای همه کشورها از جمله ایران ایجاد کرده که بتونن راجع به فرهنگ ورزش، راجع به قهرمانان ورزشی، راجع به پیروزی‌ها و شکست‌ها در رویدادهای مختلف ورزشی و آنچه که جذابیت داره برای جوانان فیلم تولید بکنن.
در 14th دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی، 83 اثر از فیلم‌های داخلی و 43 فیلم خارجی با انتخاب هیئت داوران به بخش مسابقه رسیدند. مجتبی علوی، دبیر جشنواره:
این جشنواره در 7 بخش برگزار میشه. سینمایی بلند، داستانی کوتاه، مستند بلند، مستند کوتاه، پویا نمایی و تیزر و نماهنگ. و ما امسال فیلمای زیادی داریم، مثلا از اسپانیا داریم، کانادا داریم، امریکا داریم، ترکیه داریم، هر کدوم هم بالا 8 9 تا فیلم داریم.
یکی از مهمترین اهداف این جشنواره توسعه و پیشرفت فرهنگی در ورزش است که میتواند با تلفیق ورزش و قاب دوربین سینماگران رقم بخورد. منافع هاشمی، دبیر کل کمیته ملی المپیک:
در این دوره از لحاظ کمی، از لحاظ کیفی، تعداد فیلم هایی رو که در سطح ایران و در سطح 71 کشوری که ما نمایندگی داریم در غرب آسیا و شمال آفریقا، در واقع 798 فیلم رو به هر حال دوستان در یک سال گذشته مطالعه کردن، بررسی کردن، داوری کردن.
قرار است مراسم اختتامیه 14 جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی 9 آذر ماه برگزار شود. حامد شیرزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
در مهمترین مسابقات فوتبال باشگاهی اروپا امروز در لیگ برتر انگلیس، ساوثهمپتون 3-2 از لیورپول شکست خورد. بازی ایپسویچ با منچستر یونایتد به تساوی 1-1 انجامید. در لالیگای اسپانیا، اوساسونا با ویارئال 2-2 مساوی کردند. سویا 1-0 رایو وایکانو رو برد. بازی لگانس با رئال مادرید 3-0 به سود رئال رقم خورد. در بوندسلیگای آلمان، مونشنگلادباخ 2-0 بر سمپولی غلبه کرد و در سری آ ایتالیا دیدار جنوا با کالیاری 2-2 مساوی شد. کومو 2-0 مغلوب فیورنتینا شد. تورینو با مونزا 1-1 مساوی کردند و ناپولی 1-0 از سد روم گذشت. در ادامه لاتزیو با بولونیا برابر هم به میدان خواهند رفت. از آمادگی دل پیرو برای ریاست فدراسیون فوتبال ایتالیا تا واکنش پرز به برنده ی توپ طلا در بسته حاشیه‌های جهان فوتبال.
دل پیرو، مرد اول فوتبال ایتالیا. رسانه‌های ایتالیایی مدعی شدند که الکساندرو دل پیرو، اسطوره تیم ملی ایتالیا و باشگاه یوونتوس، به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای ریاست فدراسیون فوتبال ایتالیا مطرح شده و ممکنه برای انتخابات سال آینده این نهاد نامزد بشه. شنیده حاکی از اینه که دل پیرو از سوی باشگاه‌ها و نهادهای فنی ایتالیا به عنوان گزینه قدرتمند برای این سمت در نظر گرفته شده. فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید، در مصاحبه‌ای که به تازگی داشته نسبت به برنده امسال توپ طلا واکنش نشون داده و گفته:
رودری بازیکن بزرگیه، اون شایسته توپ طلا بود، اما نه بابت سالی که گذشت. تمام هوادارا وینیسیوس رو گزینه توپ طلا میدونستن. باعث تعجبه که با توجه به شرایط فوتبال، کشورهایی با کمتر از 1 میلیون جمعیت خبرنگارانی با حق رأی دارن. حتی خبرنگارانی وجود دارن که برای این جایزه حاضر به رأی دادن به وینی نشدن.
رسانه‌های انگلیسی مدعی شدن که چلسی وضعیت ایوان فرگوسن، مهاجم 20 ساله برایتون، رو زیر نظر داره تا این بازیکن رو در تابستون پیش رو به خدمت بگیره. گفته میشه برایتون بر روی این مهاجم جوان برچسب 100 میلیون پوندی زده. و هافک میلان در رادار توپچی‌ها. نشریه گاتسه دلو اسپورت در گزارشی مدعی شده که سران آرسنال به دنبال به خدمت گرفتن تیجانی، هافک 26 ساله هلندی میلانن. از چند تیم لیگ برتری دیگه هم به عنوان مشتری‌های جدی این بازیکن هلندی یاد میشه. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین تمرین تیم ملی بسکتبال کشورمون برای رویارویی با قطر در پنجره دوم انتخابی جام آسیا در دوحه برگزار شد. تیم‌های ملی بسکتبال ایران و قطر از گروه پنجم بازی‌ها فردا شب در سالن القرافه به مسافه هم خواهند رفت. تیم‌های فولاد سیرجان ایرانیان، صنعتگران امید، طبیعت، چادرملوی اردکان، شهداب یزد، پاس گرگان، تیم نوجوانان ایران و مس رفسنجان به مرحله دوم جام حذفی والیبال ایران راه پیدا کردند. به این ترتیب در مرحله دوم صنعتگران امید با طبیعت، پاس گرگان با فولاد سیرجان ایرانیان، شهداب یزد با چادرملوی اردکان و تیم نوجوانان ایران با مس رفسنجان به مسافه هم خواهند رفت. و هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال بانوان امروز برگزار شد و در نتایج به دست اومده، پالایش نفت آبادان 48-47 آکادمی سحر رو برد و با 4 پیروزی و 8 امتیاز در صدر جدول باقی موند. از توجهتون سپاسگزارم. شب بخیر، خدا نگهدار.
به نام خدای مهربان. سلام به شما مردم عزیز ایران، شبتون بخیر. خیلی متشکرم از اینکه شبکه جوان رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. در این بخش و نوبت کاری من، ابوالفضل اینالو گوینده پخش، به اتفاق مصطفی قهرودیان صدابردار، مرتضی نظری هماهنگی و کپتان سیروس رجبی تهیه کننده، تا تا 6 صبح با شما همراه هستیم و امیدواریم به همراهیتون. با اعلام ساعت 23:10:38 از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ها با ما همراه باشید.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در نقاشی صدا. به نام او که سازها بی اذنش بی صدان، به نام خدا. دوستداران هنر، علاقمندان موسیقی کلاسیک، سلام، شب بخیر. بعد امشب از دفتر قطور نقاشی صدا سری به فصل موسیقی کلاسیک روسیه بزنیم. دیمیتری یوویچ شوستاکوویچ آهنگساز روس دوره شوروی و یکی از بزرگترین آهنگسازان سده 20 میلادی بود. شوستاکوویچ در 25 سپتامبر 1906 میلادی در شهر سن پترزبورگ روسیه به دنیا آمد و فرزند میانی خانواده بود. استعداد او بعد از درس‌های پیانو که از مادرش فرام گرفت در سن 9 سالگی آشکار شد. او در نواختن پیانو و آهنگسازی نابغه‌ای خردسال بود. شوستاکوویچ در سال 1918 مارش عزا رو نوشت. در اون زمان فقط 12 سال داشت. یک سال بعد او در کنسرواتوار سن پترزبورگ پذیرفته شد و نزد موسیقیدانان به نامی آموزش دید.
رادیو جوان هر شب نقاشی صدا را با قلموی احساستان رنگامیزی کنید.
شوستاکوویچ با تأثیر از موسیقیدانانی همچون سرگئی پروکوفیف و ایگور استراوینسکی شیوه ترکیبی و توسعه داد. اولین موفقیت رسمی او سمفونی شماره 1 بود که اونو برای پایان نامش در سن 19 سالگی ساخت و در سال 1926 اجرا شد. در سال 1927 برونو والتر رهبر ارکستر آلمانی سمفونی شماره 1 رو در برلین به اجرا گذاشت و شوستاکوویچ جوان رو به شهرت جهانی رسوند. شوستاکوویچ سمفونی شماره 2 رو به سفارش دولت اتحاد شوروی و به مناسبت 10 سالگرد انقلاب اکتبر تصنیف کرد. این اثر سفارشی از نوآوری‌های نخستین سمفونی او خالی بود. در سال 1930 شوستاکوویچ کار روی اپرایی تازه به نام لیدی مکبث آغاز کرد. اپرای لیدی مکبث در لینگراد و مسکو روی صحنه رفت و تا سال 1936 بارها با موفقیت اجرا شد. شوستاکوویچ پس از اعتراض ماموران حزبی به لیدی مکبث سمفونی 5 منتشر کرد که از مهمترین کارهای او به شمار می‌آید. اوج شهرت شوستاکوویچ در زمان جنگ جهانی دوم و به خاطر اثر معروفش یعنی سمفونی هفتم یا سمفونی لنینگراد بود. سه شماره دو از ساخته های مردم پسند شوستاکوویچ. این اثر شهرت فراوانی برای او برمقان آورده. در سال 1999 استنلی کوبریک در واپسین فیلم خودش به نام چشمان کاملا بسته از این والس استفاده کرد. شب با چشمانی بسته از نقاشی صدا با زیباترین قطعات موسیقی لذت ببرید. نقاشی صدا. دیمیتری شستاکوویچ رویداد وحشتناک قتل عام مردم رو در 1905 توسط تزار روسیه در سمفونی 11 خود به قدرتمندترین و هیجان انگیزترین شکلی با موسیقی به تصویر کشید. شستاکوویچ در 9 اوت 1975 میلادی بر اثر سرطان ریه در مسکو درگذشت و در گورستان نوودوویچی به خاک سپرده شد. او در هنگام مرگ 68 ساله بود. دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما همون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. شماره 0920-88-75-162 آماده ی دریافت سلیقه موسیقایی شماست. شب بخیر، خداحافظ.
جوان عشق و امیدت پر رواج، لحظه هایت را مکن ارزان حراج. جیم بده
جوانم من، جوانم من، جوانم، جوانم من، جلوتر از زمانم، شما میم بده
مثل رودی توی رفتن، مثل کوهی توی من
گفت توی موندن. نون بده
نون. نشان هر جوان چون من امید است، نیفتد لحظه ای خش بر امیدم. حال شما میم بده
ما جوانی
جامعه علمی کشور، نخبگان کشور امروز احتیاج دارن به یک حرکت جدید، به یک خیز جدید.
شرکتی که داره ماشینالات فناوران تولید میکنه، دارو تولید میکنه، خدمات نرم افزاری میده، خدمات سلامت و غذا میده و به یک نحوی زنجیره ارزشش رو بسته به یک منطقه محروم.
ما رو جوری تولید کردیم توی 7 شیشه بتونه مقاومت کنه.
محصول هوشمند تو حوزه آموزش و سرگرمی کودک.
آیا سرم داره ریموت با تهران کار کنه؟ حوزه محتوا، حوزه برنامه نویسی، حوزه پشتیبانی سیستم.
آبادیران. به نام یکتای بی همتا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. من محسن رسولی هستم و شما دعوت میکنم شنونده آبادیران باشید. نوآوری برای آبادانی. و اما این آبادیران، صنعت تجهیزات هوشمندسازی ساختمان. در هر جایی، در هر شهر و دیاری، در هر نقطه کوچک یا بزرگی، امنیت حرف اول رو میزنه. الان لیست کشورهایی با بیشترین سرقت منازل رو که آدم نگاه میکنه، خدا رو شکر میکنه که جزء 10 تا و 20 تا و 30 تا اول نیست. مثلا برزیل رتبه اول رو داره، افریقای جنوبی دومه، مکزیک سومه، یک کشوری مثل هلند پنجمه. آدم فکرش هم نمی‌کنه. و نکته جالب‌تر این که میزان سرقت، حالا چه سرقت از منازل باشه، چه سرقت خودرو باشه، چه سرقت از اشخاص باشه، همشون تو سالهای اخیر در همه جای دنیا طبق آمار افزایش داشته. و یه آماری هست که میگه هر 30 ثانیه یه سرقت رخ میده. حالا هر کشوری این 30 ثانیهش ممکنه 40 ثانیه باشه، 20 ثانیه باشه، 10 ثانیه باشه، بیشتر کمتر. حالا که همچین آمار و ارقامی هست، پس نیاز به محکم‌کاریه. پس باید آدم دارایش رو صفر بچسبه تا همسایه‌ش رو دزد نکنه. و یکی از راه‌های این که آدم دارایش رو صفر بچسبه، مخصوصاً توی منزل و ساختمان و خانه، اینه که تجهیزات هوشمند محافظت و امنیت منزل و ساختمان رو آدم فراهم بکنه. امشب با آبادیران همراه باشید، چرا که می‌خوایم در مورد این تجهیزات و تولیدشون در ایران از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان صحبت کنیم.
اول نگاه می‌کنم دوربین داره یا نداره.
دوربین داشتی؟
نمی‌ریم مثلا. یا مثلا دزگیر داشته باشه نمی‌ریم.
هرچی قفل بیشتر بزنم به آکاردونی وقت بیشتر میبره دیگه. وقتی که وقت بیشتر ببره نمیشه وایسید.
حفاظتاش نداشتی؟ نه، حفاظتاش که خیلی بلند بود نه نمیشد بریم.
ساختمونی هم رفتین که بریم بالا برسین در واحد بعد ببینیم مثلا امنیتش جوری نیست که بتونی سرقت کنی برگردیم؟
آره دیگه اینجوری بودش دیگه، دزگیر داشتش، آکاردونیش 3-4 تا قفل داشتش، وقت گیر بودش دیگه نمیشدش.
ما هر چی بتونیم در مقابل اینا مانع ایجاد بکنیم و بتونیم که کار اینا با تأخیر انجام بشه، خب هم به نفع مردم هست، هم به نفع پلیس هست، پلیس هم زودتر میرسه.
سراغ چه خونه‌هایی میرفتین؟
خونه‌هایی که برقشون خاموشه.
خونه‌ها باید لامپشون روشن باشه، حالا در حدی که مشخص باشه خب کسی داخل خونه هست.
هایی وجود دارد برای کمک به مسئله تقویت تولید داخلی. یکی از لازمترین کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می‌کنیم فقط به خاطر این نیست که می‌خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می‌کند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند می‌توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
انرژی دغدغه همیشه بشر بوده و